ساعت همینک در تهران 28 شب است و شما شنونده یک بخش 15 دقیقه‌ای خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت ابتکاری از سوی سلطان عمان برای رفع تحریم ها روی میز است. درگیری میان ارمنستان و آذربایجان چند کشته و زخمی بر جای گذاشت. و نهادهای مدافع حقوق بشر خواستار تحقیقات بین المللی و مستقل در مورد جان باختن جواد روحی شدند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در نشستی خبری در لبنان در پاسخ به سوالی در مورد بکارگیری دیپلماسی برای رفع تحریم‌ها گفت اکنون ابتکاری از سوی سلطان عمان روی میز است و در این چارچوب و این ابتکار گفتگوها در جریان است. حسین امیر عبداللهیان همچنین از تأثیر مثبت توافق با ایالات متحده در مورد آزادی زندانیان گفت.
انجام درست توافق اخیر غیر مستقیم ایران و آمریکا برای آزادی بخشی از اموال ما در بانک‌های خارجی و تبادل زندانیان تأثیر مثبت بر گفتگوهای غیر مستقیم برای لغو تحریم‌ها خواهد داشت.
وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی در جای دیگری از سخنانش بدون توضیح بیشتر گفت شمار دیگری از کشورها در حال گفتگوی آشکار یا محرمانه با تهران برای بازگشت روابط به حالت طبیعی‌اند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در کنفرانس خبری خود بار دیگر تأکید کرد که ایران به حمایت از آنچه محور مقاومت نامید و مقابله با اسرائیل ادامه می‌دهد. سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیقات بین المللی و مداخله سازمان ملل درباره مرگ جواد روحی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری سال 1401 شد که روز 9 شهریور در حبس جان باخت. جواد روحی مرد جوانی بود که شهریور 1401 بازداشت و به 3 بار اعدام محکوم شد. با وجود آنکه این حکم در دیوان عالی کشور نقض شده بود، او همچنان در زندان نگه داشته می شد. دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای با اشاره به سوابق طولانی مسئولان زندان‌های جمهوری اسلامی در شکنجه و بدرفتاری نوشت که این سوابق موجب می شود مرگ آقای روحی در بازداشت شک برانگیز باشد. سازمان عفو بین الملل نیز در بیانیه‌ای خواهان بازخواست کیفری همه مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی شد که به گفته این سازمان مظنون به نقش داشتن در جنایت علیه جواد روحی‌اند. همزمان سازمان حقوق بشر ایران نیز تأکید کرده که مرگ این معترض زندانی باید به عنوان یک قتل فراغذایی توسط کمیته که حقیقتیاب سازمان ملل بررسی شود. اما درگیری مرزی مسلحانه میان ارتشهای ارمنستان و آذربایجان در بامداد روز جمعه 10 شهریور به مرگ 4 سرباز ارمنی، زخمی شدن 1 نظامی دیگر این کشور و زخمی شدن 3 سرباز آذربایجانی منجر شد. 2 کشور یکدیگر را به آغاز درگیری متهم کردند. ایروان و باکو از زمان استقلال پس از فروپاشی شوروی بر سر اراضی قره‌باغ اختلافات عمیق دارند و با یکدیگر جنگیدند. رهبران 2 کشور 2 سال پیش با میانجیگری روسیه به توافق آتش‌بسی متعهد شدند، اما درگیری‌های مرزی با وجود وساطت‌های اتحادیه اروپا، سازمان ملل و روسیه ادامه یافته است. انجمن خانواده‌های جان باختگان پرواز PS752 پرواز اوکراینی در نخستین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد برای برگزاری راهپیمایی در سراسر دنیا فراخوان داد. شعار این راهپیمایی نامش را فریاد کن انتخاب شده. در ارتباط با این فراخوان‌ها با عظمت اژدری، خواهر یکی از جان باختگان این هواپیما، غنیمت اژدری گفتگویی داشتم که در ادامه می‌شنوید.
ما خانواده های جانباختگان پرواز PS752 فراخوانی رو اعلام کردیم و دعوت کردیم از مردم سراسر دنیا تا در سالگرد قتل مهسا امینی که شروعی بود بر انقلاب زن زندگی آزادی حضور خودشون رو در خیابان‌های جهان نشون بدن و اعلام کنن که این جنبش و این انقلاب ادامه داره و جمهوری اسلامی به پایان نزدیک شده و با توجه به تمام جنایت‌هایی که در طول این 45 سال انجام داده و به خصوص در یک سال اخیر با کشتار جوان‌ها، اعدام جوان‌ها اون رو به سرحد خودش رسونده. ما می‌خوام با این فراخوان دور هم جمع بشیم و اعلام کنیم که ما با هم هستیم و برای سرنگونی این رژیم جنایتکار هر کاری که از دستمون بر بیاد انجام میدیم. جمهوری اسلامی همیشه ما را از حربه ناامنی و تجزیه ترسونده، ولی هیچ کس جز جمهوری اسلامی نمیتونه این همه کشتار انجام بده و از شمال تا جنوب و شرق تا غرب کشور رو یا ببخشه یا بسوزه.
خانم اژدری، شعار این راهپیمایی نامش را فریاد کن انتخاب شده، این به چه مفهوم هست؟
هدف از این کمپین اینه که ما نام و یاد تک تک جانهای عزیزی که در تمام این سالهای سیاه و تاریک جمهوری اسلامی از ما گرفته شد فریاد بزنیم و فراموش نکنیم که بر ما گذشته و این که روز به روز داره به تعداد خانواده های دادخواه اضافه میشه. مخصوصا همین دیروز خانواده جواد روحی عزیز به جمع این خانواده بزرگ پیوستند و جمهوری اسلامی قتل دیگه ای رو متاسفانه رقم زد. امیدوارم مردم در همراهی با این کمپین نام کسانی رو که از دست دادن رو، حالا چه اعضای خانواده ها، چه خانواده های دادپا، چه مردم دیگه، نام ببرن تا همیشه یادمون باشه که چه اتفاقاتی رو ما از سر گذروندیم در تمام این سال.
خانم اژدری، حدود 10 ماه پیش اکتبر گذشته حامد اسماعیلیون که او هم مانند شما از خانواده جانباختگان پرواز اوکراینی هست، از ایرانیان خواست در فراخوان مشابهی که در شهر برلین گرده هم بیان صدای مردم ایران باشن. اون زمان پلیس برلین اعلام کرد که بیش از 80,000 نفر در این تجمع شرکت کردند. شما فکر میکنید که در این فراخوان چه اتفاقی خواهد افتاد و انتظار شما چه واکنشی هست؟
در فراخوان برلین خب یه واقعا اتفاق شگفت انگیزی بود و بزرگترین تجمع ایرانیان خارج از کشور، خارج از ایران رقم خورد و یکی از دلایلش این متمرکز بودنش بود، چون هر کسی از هر جایی که تونست اومد برلین. این فراخوانی که الان داریم ازش صحبت میکنیم اون تمرکز رو نداره و هر کس تمام برگزار کننده ها در شهرهای خودشون مراسم رو برگزار خواهند کرد و ما حداقل امیدواریم که هر کس که واقعا دغدغه ایران ایرانی داره، چون ما تمام تلاشمون برای رسیدن به آزادی و دموکراسیه که سالهای درازی براش مبارزه کردیم و بهش باید برسیم، همینه و امیدوارم که همه در این تجمع شرکت کنن، چون خیلی مهمه. ما باید به کشورهای غربی نشون بدیم که در ایران این روزها چه اتفاقاتی داره میفته و چه کشتارهایی داره انجام میشه. اونجا یه کشور عادی نیست و حکومت اون کشور واقعا مشروعیت نداره در نظر مردم ایران و کشورهای غربی باید پایانی بذارن به مماشات و معامله و هر گونه ارتباطی با جمهوری است.
عظمت اژدری بود، خواهر غنیمت اژدری از جانباختگان پرواز اوکراینی، و درباره فراخوانی که خانواده های جانباختگان این پرواز دادن برای گرد همایی در سراسر جهان با هم صحبت میکردیم. رسانه‌های حکومتی ایران به نقل از وزارت دفاع، سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل را به توطئه خرابکاری در برنامه موشکی جمهوری اسلامی متهم کردند. همکارم شاهین بشیری مصاحبه‌ای داشته با حسین آقایی، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل و امور استراتژیک در ترکیه، و از او درباره این گونه عملیات اسرائیل در ایران ابتدا پرسیده.
واقعیت این استش که اساساً نهادهای اطلاعاتی اسرائیلی و البته برخی نهادهای اطلاعاتی غربی در برخی مواقع از یک سری کمپانی‌های واسطه و بعضاً عواملی که حالا جمهوری اسلامی ادعا می‌کنه که عوامل نفوذی هستن استفاده کرده که یک سری قطعات و تجهیزات معیوب یا رخنه‌پذیر رو به ایران در واقع بفروشن. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی هم تحریم بوده و بعضاً برای اون برنامه‌های موشکی خودش و اتمی خودش نیاز داشته به قطعات از خارج. به طور مثال گزارشی که مؤسسه معروف CSIS در آمریکا منتشر کرده بود اشاره داشت در سال 2008 به یک خانواده سوئیسی به نام تینرز که با مافیای عبدالقادر خان پدر برنامه هستی پاکستان اینا در ارتباط بودند در یک مقطع زمانی تجهیزات و قطعات ناسالم و رخنه‌پذیر به مقامات هستی جمهوری اسلامی برای تعبیه در تاسیسات اتمی نتنز فروخته بودند. برخی از اعضای خانواده تینرز بعداً قضیه فروش رو به مقامات سیا لو دادند. یا اینکه در سال 2007 اسرائیل ویروس استاکنس رو وارد سامانه نرم افزاری تاسیسات نتنز کرد و در ژوئن 2010 تاسیسات هستی نتنز مورد حمله این ویروس قرار گرفت. اساساً اسرائیل دکترین و یا میشه گفت استراتژی که در برابر جمهوری اسلامی داره در سایه جنگ در سایه یکی از ارکان این استراتژی جنگ در سایه اسرائیل مربوط میشه به استراتژی اختاپوس که توسط نفتالی بنت نخست وزیر سابق اسرائیل پایه‌ریزی شد و عملیات‌های نفوذ، عملیات‌های خرابکارانه، ترورهای افراد شاخص که دخیل هستند در برنامه اتمی جمهوری اسلامی و برنامه موشکی در داخل خاک ایران از طریق عملیات کینریک جنبشی و نان کینریک غیر جنبشی و عملیات اطلاعاتی در واقع بخشی از این نبرد اسرائیل با جمهوری اسلامی هست. و این خبری هم که حالا ما داشتیم به نظر من خیلی جای تعجب نیستش. بخشی از همین استراتژی اسرائیل برای مقابله با جمهوری اسلامی هست و جمهوری اسلامی حالا سعی میکنه که با این روش هم مقابله بکنه.
اگه ممکنه برای ما یه مقدار از انواع مختلف عملیاتی که اسرائیل در ایران انجام میده بگید، یه سابقه ای که شنونده های ما متوجه بشن که به این شیوه ها تا به حال عمل کرده.
ببینید اسرائیل چون یک استراتژی چند وجهی داره که همونطور که اشاره کردم مثلا اون دکترین اختاپوس اون نوع مقابله اسرائیل با برنامه‌های اتمی موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی هست. استراتژی بعدی که اسرائیل داره در چارچوب اون حالا استراتژی کلانتر مثلا دکترین مابام هست. جنگ در بین جنگ‌ها رب پیدا می‌کنه به مقابله اسرائیل با تثبیت حضور نظامی جمهوری اسلامی در اسرائیل. و یک دکترین دیگه هم تنوفا هست که اونو آویف کوخاوی رئیس سابق ارتش اسرائیل پایه‌ریزی کرد. این مربوط میشه به مقابله با حماس، جهاد اسلامی، حزب الله و مواردی از این دست گروهایی که جمهوری اسلامی روش حمایت بکنه. اون بخش از دکترین اختاپوس که مربوط میشه به برنامه اتمی و برنامه موشکی و برنامه موشک بالستیک و پهپادی جمهوری اسلامی به نظر من در چیزی که اسرائیل انجام داده بسیار موفقیت آمیز بوده. شاید از بین ده‌ها عملیاتی که اسرائیل انجام داده باشه شاید بگیم صدها عملیاتی که اسرائیل حالا چه عملیات خرابکارانه ترور عوامل در داخل خاک ایران و بقیه عملیات اطلاعاتی که انجام داده و پیش قراول اینها هم موساد بوده به نظر من بسیار موفقیت آمیز بوده. موارد بسیار زیادی داشتیم که به خصوص بعد از زمان کشته شدن محسن فخری‌زاده در نوامبر 2020 این شدت بیشتری پیدا کرده و ممکن است ده ها عملیاتی که اسرائیل انجام بده یک یا دو تاش حالا نمیشه تخمین دقیق زد ولی به هر حال میشه حد زد که ممکنه که تعداد یکی دو تا یا تعداد معدودی هم لو بره. به هر حال نهادهای اطلاعاتی دچار نوعی اشتباهات محاسباتی هم میشن ولی نکته مهم این هستش که به نظر من اون استراتژی چند وجهی اسرائیل برای مقابله با جمهوری اسلامی هم در بعد منطقه‌ای هم در بعد مقابله اسرائیل با برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه پهپادی و برنامه اتمی جمهوری اسلامی تا حد زیادی موفقیت‌آمیز بوده.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
شنونده رادیو فردا هستید. فراموش نکنید که میتونید از طریق این شماره با ما در ارتباط باشید. 2420-725-97-40 این شماره شماره واتساپ رادیو فردا است. آخرین خبر این که در ادامه موج اخراج استادان دانشگاه همسو با دانشجویان معترض در هفته‌های اخیر امیر مازیار استاد دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی و مسعود آلیا، استاد گروه فلسفه در دانشگاه هنر، از تدریس در ترم جدید منع شدند. این دو استاد از امضا کنندگان بیانیه سال گذشته اسادید در اعتراض به بازداشت گسترده دانشجویان بودند. بنابر گزارش روزنامه اعتماد، تا کنون 10 استاد دانشگاه در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی از کار برکنار و از تدریس منع شدند. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی می‌کنید.